الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه ثم أماته فأقبره. بخواست خداوند بحث امروز ما درباره اخبار و روایات مربوط به بعد از مرگ است و مسئله قبر و سؤال قبر و عذاب قبر که این از مسائل بسیار مهم مذهبی است. گاهی هم بعضی از افراد سؤال کرده اند، افرادی که تحصیل کرده اند پرسیده اند، افرادی هم که اهل تحصیل نیستند باز به عنوان یک بحث دینی پرسیده اند. روایات امروز را به خواست خداوند براتون میخوانم، اما برای اینکه اساس مطلب در آغاز سخن روشن شود یک اشاره می کنم به بحث روز دوم که مسئله جهان بعد از مرگ، مسئله فرشتگان، مسئله عذاب قبر، مسئله عالم برزخ و مسئله جهان قیامت از شاخه های ایمان به غیب است. نباید منتظر بود که ما این مباحث را به صورت یک مسائل محسوسی برای مردم بیان کنیم. اول مسئله ایمان به غیب است و اما بحث دوم که یک مقداری ذهن حضار را متوجه کند این است که همه شما که الان اینجا نشسته اید و به عرایزم توجه دارید یک جنبه محسوس دارید و یک جنبه نامحسوس، یک جنبه ناسوت دارید و یک جنبه ملکوت، یک جنبه مادی دارید و یک جنبه معنوی. همه شما الان ملکوت و ناسوت رو در خودتون دارید و ملکوت هر یک از شما در ناسوت خود شما. اون وقت در مقام عمل گاهی مسائل مربوط به ناسوت، جنبه مادی، وضع ظاهری و دنیوی شماست، گاهی مسائل مربوط به ملکوت و جنبه معنوی و روحانی شماست. مثال، یک وقت یک فردی رو میگیرن به زور زیر یه ماشین پرس، از اون ماشینای پرسی که در کارخانه های اتومبیل سازی بدنه خم می کند، با چند تن فشار میاد، یه نفر به زور بگیرن رو اون صفحه بخوابونن، صفحه پرس رو بیارن پایین، اما با درجه میارن رسید روی بدن، کلیتو بزنن، هیچ فشار نداره. یه سانت بیاد فشار داره، دو سانت فشار بیشتر، ده سانت اسبوکوب شد، 20 سانت توش کوبیده شد. اینو رو بدن، این که معلومه اینو بهش میگیم فشار رو ناسوت شما، رو جسم شما، رو جنبه مادی شما. اما گاهی یک نفر آدمی در یک باغ 100,000 متری آزاد اما 40 تا طلبکار آمدن گفتن اگر این 400,000 تومن ما تا فردا شنبه 9 صبح نرسه تمام چک ها و سفته ها رو میذاریم به اجرا و زندان و توقیف خانه. این اینجا نشسته توی 100,000 متر باغ، زنش به بگه چطه، میگه در فشارم. در فشاری؟ میگه در فشار. چی در فشارت گذاشتی؟ طلبکارا. یعنی لا پرست گذاشتم؟ نه آقا، باغ 10,000 متر فوتبال میزنم، اما فشار پدرم و در برده. در فشارم، خیلی در فشارم. فشار دست، فشار تهمت، فشار اهانت، فشار تقاضا و خواهش. آدم به 1,000 جور فشار روحی گرفتار میشه، بدن آزاد اما فشار. تو یه دونه زندان 5,000 متری میگه فشارم، آزاد میشه، میاد خونش، تمام خونش 90 متر آسوده شدم، راحت شدم. این چه فشاریست که تو 10,000 متر فشاره، تو خونه 60 متر آزادیه؟ این فشار غیر از فشار پرسه. اینو برای چی دارم میگم؟ برای این که به شما بگویم الان که زنده هستی دو تا فشار احساس میکنی. یک فشار مربوط به ناسوتت یعنی بدنت، یک فشار مربوط به ملکوتت یعنی جانت. فشار بدنت رو هر کسی باشه میبینه، میبینه خوابوندن زیر پرس میبینه، اما فشار روحشو که نمیشه دید. الان همه شماها اینجا نشستید، من که از روی منبر نگاه میکنم همه را یکسان میبینم، اما من چه خبر دارم که در روحیه بعضی شادی و مسرت در اوجه و در روحیه بعضی قصه و فشار در اوجه و در روحیه بعضی امواج آبیه. من چه خبر دارم؟ نمیتوانم بفهمم. پس من الان که زنده هم و شما زنده اید، فشار ملکوتی تو را نمیفهمم و درک نمیکنم. اونی رو که درک می کنم فشار جسد و جسم شما. این روشن. اما برای خودمون گاهی اتفاق افتاده بین فشار بدن و فشار جان تفکیک شده. تفکیک نمونش در عالم رؤیاست. خواب یه مرتبه نازله مرگ است. خوابیده جسد مثل بدن یک میت در رخت خواب است، اما یک حقیقتی از او روح است. روح به زمینه قالب مثالی است. چیه؟ اینا مسائلی نیست آدم بتونه به ضرس قاطع بگه، اما یه چیزیست در شما که اون چیز در فعالیت. بعدن اینجا راحت خوابیده، اما در خواب میبینی بستنید به زنجیر که تن نمیتوانی بخوری. بعدن اینجا افتاده بردنید زنانید به دار، بار بار میزنی. خودت گاهی خودت حس میکنی که بدنت از یه چیز دیگر جدا شده. این چیه؟ رؤیا. یه روزی بخواست خداوند یا تمام بحث یا یک قسمت بحث رو در رؤیا از نظر تحلیل علمی قضیه قرار میدم، چون وابسته به جهان ارواح میتونه بشه. اما بهتون میگم رؤیا را به نام حقیقت مطلب نه من فهمیدم، نه تو میفهمی، نه روانشناسی دانشگاه تهران میفهمد، نه فروید و فرویدیسم ها فهمیدن و نه روانشناسان اروپا و امریکا. یک حقیقت محتاطر و عجیبیست. اما این حد اقل هست که تو میتونی فکر کنی بدنت از خودت جدا بشه، اون خودت در حد اعلای فشار باشی، بدنت تو رخت خواب افتاده مثل یه پرواز. این روشن شد؟ پس یکی دید من بدن تو را، ندید من فشار روح تو را، تصور خودت به بدن خودت تو رخت خواب، درک خودت از خودت در عالم رؤیا و فشار. حالا این اگه روشن شد، بیاید برویم در وادی مربوط به جهان بعد از مرگ. یک فرشته را میبیند محتضر، اما دیدش دید جان و ماوراء طبیعت است، لذا اطرافی ها نمی بینند. دو، اخبار می گوید زن حائض و زن و مرد جنوب در لحظه احتضار و جان دادن کنار بستر محتضر نباشند. چند تا حدیث داریم. وسائل یک باب مستقل در این باب داره، مستدرک یک باب مستقل داره، مرحوم مجلسی اخباری رو در این باب بیان کرده و بعد روایات میگوید فرشتگان ایزا میشوند. ایزا فرشته را نمیفهمیم، نمیتونیم بفهمیم که ایزا فرشته چیه. میگه زن حائض داره پرستاری میکنه مریض، ولی مرض شدت هم کردیم مانع نداره. اما رسید به لحظه احتضار، میگه حائض و جنوب از اون اتاق خارج میشن. بعد در زیل روایت میگه اما موقع قسم میت مرد جنوب اونجا باشه، مانع نداره. در موقع نماز میت زن و مرد جنوب شرکت کنن، مانع نداره. اون لحظه احتضار، اینم یه جنبه ماوراء طبیعتی، اصلا برای ما قابل بیان نیست، از حریم درک ما خارجه. این دو. سوم، مسئله قبر. مرد که میاد، اینو خوب دقت بفرمایید، مرد که می آید ملکوت ما را از ناسوت ما جدا می کند، قبض روح از آن که اینجا نشستید، ملکوت و ناسوتت به هم آمیخته، جسمت و جانت هر دو متحد است. النفس و البدن یتعاکسان ایجابن و اعدادن، روحت در بدنت، بدنت در روحت اثر میکنه. مرگ میاد این دو رو از هم جدا میکنه، یعنی ناسوتت و جنبه جسمت از ملکوتت و جنبه جانت جدا میشود. اون وقت اسلام برای هر دو مقررات، مقررات جسمت محتضر رو به قبله باشد، یک، در موقع مرگ به گوشش تلقین کنند آیت الکرسی و لا اله الا الله و یاسین را، دو، از دنیا رفت در برداشتن جنازه عجله کنند، سه، چهار، غسل بدن، پنج، کفن کنند، شش، قبر و اینقدر گود بکند که بوی جنازه نیاید. ده سر کفن رو باز کنند، صورت رو روی خاک بگذارند. اینا تمام مربوط به بدن و احترام بدن. اسلام میگه بدن مجلس مسلمان محترمه. یک ضرب اهانت و یک ضرب اساعه ادب جایز نیست. علت اینم که میگه عجله کنید زود مجلس رو دفن کنید، یک مسلمان محترم بدنش متعفن بشه، و مردم دینیشون رو بگیرن، دیگه اهانت از این بالاتر. عجله احترام جنازه محفوظ باشه. بعدم میگه دنبال جنازه برید. اون وقتی که میگه دنبال جنازه برید، برای خود اونایی که مشایعت میکنن عبرت هست، دقت هست، انتباه هست. این جنازه یک روزی ما هم باید بمیریم، جنازه ما هم به همین کیفیت برده می شود و به همین وضعیت به دوش مردمه. و لذا درباره رسول اکرم روایاتی است در مسئله تشییع جنازه که یک جا پیغمبر می فرمود عود المرضى و تبع الجنائز یذکرکم الاخره، به مرزا عیادت کنید، به تشییع جنازه برید، شما را به یاد مرگ و جهان بعد از مرگ و آخرت بیندازد. یک روایت دیگه میگه کان النبی صلی الله علیه اذا شیع جنازتن قلبت و کعابه و اکثر حدیث النفس و اقل الکلام. میگه وقتی پیغمبر دنبال جنازه میامد، بر پیغمبر قصه و انکسار و حزن غلبه میکرد. غلبت و کعابه، قیافه پیغمبر پیدا بود قصه داره. اون حدیث نفس میکرد با خودش، مثلا میگو پیغمبر مرگه، یک روزی باید مرد، به هوش باش. کلامم کم میگفت، حرف نمیزد. الان بعضی ها دنبال جنازه ها میریم، همه کارمون از مسیر خارج شده. گاهی میخندن، دو سه نفر حرف میزنن میخندن. میخوای بخندی کنار برو، منظره عبرت دیگران رو خراب نکن. یک مردی دنبال جنازه بود میخندید، علی ابن ابی طالب هم پشت جنازه بود نگاه کرد، گفت میخندد مثل این که مرگ برای غیر او مقدرت شده است. میخندد. منظره تأثیر یه مطلبی است. اصلا اهانت به صاحبان عزاست، اهانت به مسلمانی. مرد پسر جوانش مرده، پدر عزیزش مرده، خون گریه میکنه، این قاه قاه میخنده، در خلاف ادب اسلامی. پیغمبرتون اینجور بود. روایت دارد وقتی دنبال جنازه میرفت، قیافه قیافه محزون و غمزده و متأثر، با کسی حرف نمیزد، آهسته اگر گاهی با خودش حرف میزد، مثلا میگو پیغمبر مرگ در سر راه همه است. این وضعش. این راجب جنازه. اینجا یه جمله، چون حالا بحثیست مارمزون پیش آمده، خورده ریزایی که در دوره سالگاهی سوال کردن اینا رو میگن برو مختصر. یه وقتی نه یه بار، شاید برای من در تهران و ولایات بیش از 50 بار اتفاق افتاد. نوشتن، با تلفن پرسیدن، توی مجلس سوال کردن آقا چرا اگر کسی دست به بدن میت بزند غسل واجب است؟ و اگر دست به مرده سگ بزنیم غسل واجب نیست، یعنی مرده آدم از مرده سگ هم بدتر است. سر شعر. خب این خیلی هم میپرسن، ما نمیخواییم بگیم همه اسرار و احکام رو میدونیم، اما یه مقدار مقرباتش رو میدونیم. حالا اینه جواب میدم بهتون، گاهی گفتم به بعضی ها مختصر کم بیش، حالا میگم بر همه تون، چون نوارام زیاد ضبط میشه بعد به گوش دیگرانم خواست و خداوند میرسه. ببینید آقا، اسلام در قانون گذاری گاهی نمیخواد مطلب رو حرام کنه به مصلحت، نمیخواد مطلبم آزاد بذاره به مصلحت، اون وقت یه مالیات بهش میبنده. یه فن نیست در قانون گذاری. مثلا در زمانی که اول اسلام بود، مخصوصا بعد از هجرت، هر آدمی بی سر و پایی میومد راه میافتاد میره فوتون، یواشکی در گوش پیغمبر یه چیزی میگفت، این در گوشی میگه، اون در گوشی میگه، اون در گوشی میگه، اون در گوشی میگه، چه خبری؟ همه با پیغمبر سر و سری دارن، اصلا رزم پیغمبر رفته بود، چی حد کرد در گوشی بگه؟ باعث بدگمانی مدینه میشد. خدا بگوید در گوشی گفتن به پیغمبر حرام، اختلاف مصلحتی. گاهی لازمه علی ابن ابی طالب بیاد یه گزارش محرمانه رو در گوش پیغمبر بگه، نمیشه بگه حرام، بگه آزاد. هر آشکاری بخواد بیاد سو از عرض دارم گردنشو دراز کن در گوش کن، این کار نشد که. خدا یه کاری کرد، مالیات بست، گفت یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقط بود بین یدی نجواکم صدقه. هر کی میخواد در گوشی با پیغمبر حرف بزنه قبلا باید چند درهم صدقه بده، به جدا پول اومد تو کار، دید نه قیمت پیده سرده، نمیشه ارزون نیست که آدم بی خود بگه آه بنده یه ارزی دارم صدقه داده یا نه، نه نمیشه. دیدن نه پولکی شد، پولکی شد جلوش گرفته شد. حالا این آیه چه کار کرد؟ این آیه از یک طرف نجوای با پیغمبر رو تحریم نکرد، از یک طرف جلوه بیبند و باری رو گرفت. گاهی قانون اینجوره، اینن قضیه مسلمیت اینه، یک جوان مرده به حسده، یک جوان مرده به وبا، یک جوان مرده به سل و کانون میکروبه، جوانه، یگانه بچه یک مادر و پدره، تو تمام فامیلم عزیز بود، مرد، اما پیکر به اصطلاح کانون بیماریست. خب این مادره آخرین بار میخواد ببینه، وای بچه مرد، مو میکند خم میشه میبوسد، کجا رو؟ لب بچه، لب بچه که آلوده به انواع ناخوشیه، مادر میبوسه، پدرم میبوسه. خب چه بکنه اسلام؟ بیاد بگه بوسیدن، دست دادن، بغل گرفتن حرام، حرام. مادر خون گریه میکنه، میگه چه دین بیرحمی، من یگانه بچه مرده، حالا میخوام ناکشان کنم حرام. چقدر دلش بیتاب میشود از شنیدن این حکم. خب چه بکنیم؟ بگه حرام نمیشه. اگه بگه جایز، ننه میبوسه، بابا میبوسه، عمه میاد، خاله میاد، همسایه میاد، ننه بزرگ میاد، اون یکی میاد، دخترمه میاد، پسر دایی میاد، بعد اون که تو نمیبوسی بچه منو، بیا اونم ببوس، تو نمیبوسی، تو هم ببوس. آقا یه وقت یه محله همه سل گرفتن، همه سل، این لبا همه آنگه شد، چه بکنه؟ بگه حرامه، اون مادر طاقت نداره. بگه حلاله، همه یه مردم آلوده میکنه، یه مالیات بسه. گفته مردم هر کی بخواد دست بزنه یا ببوسه باید گفت کنه. میتونه بره همون دست بزنه، دست بزنه، دست بزنه. این بعد میگه کار داره، کاسبی داره، این در خون میخواد بره، نمیتونه همون بره. بعد مادره اگه که تو بچه من نیمبوسه، میگه والله دلم میخواد ببوسه، همون نمیشه همون برم، نمیتونه. میره کنار، این میره کنار. ببین چه تدبیر عاقلانه‌ای، چقدر عاقلانه‌ای. آخه از این بهتر میشه قانون معین کرد، هم جلوی نشر بیماری رو بگیره، هم مسئله خشونت نباشه. اون وقت ببین چقدر نفهمی. اون یا اگه انگوش زده انگوش میکروب گرفته، میگه میکروب، خب میکروب گرفته انگوش نیسته بشور، چون تمام بدن تو میشوری. میکروب چیه؟ به نام عضو نیست، به نام جامعه است. نشر بیماری در جامعه. این کار رو پیغمبر کرد، گفت گفت. اون وقت حالا اون سوال به خودت بفهم که یه چی نمیرده. میگه آه یعنی مرده آدم از مرده سگم بدتری، مرده الاغم بدتری. آخه کدوم آدمیه که بره سگ مردهشو ببوسه؟ کدوم آدم خریف که بره کره خریشو ببوسه؟ یه آدمی بوسه که قانون رو باید برای اون گذاشت که مبتلا بهه. کسی خرمرده رو نمیبوسه که عزیزان مرده رو میبوسن. پس اینجا یه جمله بود تو پرانتز براتون گفتم، مسئله مسلمیت یه حکمیست بر اساس مصلحت اسلامی، نه خشونت قانون داره جای حرامی، نه آزادی داره چه بیماری دلو بشه. از این گذشته میگه قسل بدن، هنود کنن، با کافور هم ضد عفونی هم معطر، با صدر ضد عفونی، بعدم با کفن بپوشن. اینو میدونی چیه؟ این تعدیل جنازه است، تعدیل احترام مرده است. اسلام باور کنید به خدا من فکر میکنم این از شاهکارهای قانونگذاری اسلام. اسلام آمده میگه من نمیخواهم بگویم جنازه پدرت، جنازه پسرت، جنازه برادرت مثل یک حیوان مرده، گربه مرده، دومش رو بگیر بنداز تو سطل خاک رو به رفتگر ببرد. نه بابات اینطور نیست، اما اجازه نمیدم که انگشتر طلا دستش کنی، اجازه نمیدم پالتو خز 10,000 تومنش رو تنش کنی دفنش کنی، اجازه نمیدم شمشیر مرصع دانه نشان. این مزخرفات چیه که سابقا میلیون ها مال مردم رو زیر خاک با مرده دفن میکردن؟ همه رو قدقن کرد، همش کنه. من چند سال قبل دیدم روزنامه نوشته حفاری میکردن در مصر، رسیدن به یک سرداب، سرداب رو باز کردن، جنازه فرعون زمان موسی، اون فرعونی که تو آب غرق شد، آب دریا انداختش بیرون. خدا تو قرآن گفت الیوم ننجی که به بدنک لتکون لمن خلفک آیه، امروز از آب دریا نجاتت میدم که مردم بعد ازت عبرت بگیرن، مثل ما الان جنازه هستن عبرت ما. آب فرعون رو آوردن، به آداب مصری روده رو در آوردن، عروق رو خالی کردن، بدن رو مومیایی گرفتن، یک قشر مومیایی از نفوذ هوا جلوگیری می کند، تمام بدن زیر مومیایی، فقط از لا درز مومیایی چشش پیداست. اون وقت نوشته بود در این سرداب 70 من ورق طلا به دیوارا کوبیده بود، بعد سکه بزرگ طلای او، سکه بزرگ نقره او، سکه کوچک طلای او، سکه کوچک نقره او، شمشیر او، انگشتر او، نشان او، تمام سرمایه های قدرتشم بغلش همینجور چیدن ردیف. اینا هم 70 من طلا جنازه هم اونجا. مس جنازه رو برد گذاشت تو موزه، آینه بغلشان یه جعبه آینه درست کرد، شمشیر و انگشتر و سکه بزرگ و سکه کوچک و حلقه و مهر و همه اینا رو هم گذاشت بغلش. 70 طلا رو هم بردن به خزینه مملکت دفن میکردن دیگه، طلا دفن میکردن، جواهر دفن میکردن، الان هم در دنیا هستن، بهترین لباس های مرده آتش میکنن دفن میکنن. دیوانه چرا لباس ها از بین بردی؟ پالتو دوخته 10,000 تومن تن مرده کرده خاک کرده خاکا. این دیوانگی بود دیگه. اسلام گفت نمیگم به بابات بی احترامی بشه، بدنشو بشورن، غسلش بدن، خیلی منظم ضد عفونی بشه، با کافور، با ستر، با کافور معطر بشه، پارچه قشنگم بپوشونن که بین بابای آدم با گرد مرده فرق باشه. اما اجازه نمیدن طلا، جواهر، لباس قیمتی، اموال مملکت به زیر خاک، هرگز هرگز. پس اینم برنامه اسلام: غسل میت، کفن میت، احترام به میت، تشییع جنازه احترام به میت، عجله کردن در دفن احترام به میت. بعد میگه قبر رو اینقدر عمیق بکن که بو بالا نیاد، 1 متر این واجبه. بعدم میگه صورت رو از کفن در بیار بذار رو خاک، برای اینکه ویروس های خاک زودتر موفق به تجزیه بشن، بدن رو تجزیه کنن، بدن زودتر متلاشی بشه. این برنامه، این برنامه. اما حالا در اینجا یه چیزیست تو پرانتز و اون اینه بعضی از بدنان نمیپوسه. این از اون حرفای عجیب و بختابر و غیر قابل انکار. چندی قبل در نزد ابرقوی یزد نوشته بود به این که قبر یک عالمی رو که قبلا مرده عالم در اونجا دفن بود، بعد میشکافتن زمینا رو صاف میکردن، بدن عالم در آمد سالم. من خودم یه قصه یادم، هیچ فراموش نمی کنم. قصه که خودم یادمه اینه: این محل زایشگاهه که الان هست در چهارراه مولوی، اینجا قبرستان بود. با یادم قبرستان بود مفصل قصالخانه داشت، هستن آقایون اینجا هستن همسن من یادشونه، اینجا قبرستان بود، قصالخانه بود، از تو قبرستون افراد میرفتن اون چهارراه سوسکی اونجا مفصل. اینجا رو تصمیم گرفت شهرداری اون وقت که اونو میگفتن بلدیه، در اون موقع بلدیه تصمیم گرفت باغ بکنه به نام باغ‌فردوس، اسمشو گذاشتن باغ کردن. یک دکتری بود خدا بیامرزش، دکتر راستوش، همسایه ما بود، طبیب خوبی بود، این طبیب بهداری شهرداری بود. یک روزم مسلمونم بود، سر و سینه زن آد منزل ما، گفت آقا این چیه؟ گفتم چی دکتر؟ گفت من مأمور مراقبت عملا هستم، از ذره بهداشت نبوده آلوده بشم. این قبرستون قدیمی که الان سالهاست اینجا مرده دفن نمی کنن. چند قبر و چندی مرده مثل اینی که الان بعضی کفنشون پوسیده بدن هست. گفت یکی ریشش ریخته رو سینش اما هست. این چیه؟ گفتم دکتر تب چی میگه؟ گفت تب چی جواب نداره. طب فقط میگوید اگر کسی با بیماری عفونی بمیرد چون میکروب زیاد داره زودتر متلاشی میشه، اگه یه آدم سالمی زیر اتومبیل بره دیرتر، اما این 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه صحبت 50 سال، 70 سال، 60 سال نیست. چیه؟ گفتم نمیدونیم، ما نمیدونیم چیه، اما اجمالا اخبار میگه هر کی مراقب غسل جمعه باشد بدنش محفوظه، نماز شب خوندن بدن رو حفظ می کند در قبر. اینم از اون حرفای عجیب در اسلام، هیچ نمیتونید بفهمید. مخصوص همین صدوق ابن باب بیت در تاریخش نوشتن بعد از گذشتن متجاوز از 8 قرن قبر رو خواستن تعبیر کنند، رفتن دیدن صدوق سالم، عده زیادی رفتن دیدن. چه میشه کرد؟ یه حساب. کس ندانست که منزلگه مقصود کجاست، اینقدر هست که بند جسم می آید. نمیدونیم پشت پرده چه خبره، اما یه خبری، یه اوضاعیست، اوضاعیست بر همه ما مجهول، همه ما بی خبر، همه ما بی اطلاع. حالا برگردم به عرضم، پس ناسوت ما از ما جدا می شود. ما یعنی جان ما، ناسوت ما یعنی بدن ما. بدن ما این احکامو داره: شستن مرده، غسل مرده، کفن مرده، مشایعت، دفن زدن، متلاشی شدن، پوک شدن، خاک شدن، تمام. خب بعد میایی به خودمون، میگیم بدن من یه بدن، یه منه، بدن من، چشم من، گوش من، این بدن من چطور میشه؟ تمام صحبت ها، سؤال قبر، عذاب قبر، همه حرف ها مال اون منه. اون من قبر یه قبر ظاهریست، این خواست رسته، یکی ملکوت قبر، ملکوت قبر تو همین قبره. حرف اول یادته؟ ملکوت خودت تو خودته، ملکوت تو از تو جدا نیست. با این که بدنت راحت نشسته میگی در فشارم، چی در فشاره؟ ملکوتت در فشاره. قبر یک ناسوت داره، اینه یک ملکوت داره در عمق همینه. اون وقت سوال اگر میشود از میت، از همین عالم برزخ مربوط به همون روح با قالب مثالی، یعنی مربوط به جهان غیبه. و حالا این مطلب کار یه حدیث و دو حدیث و ده حدیث نیست، یه مقداری خیلی دامنه داره، ولی من براتون یه مقداریش رو نوشتم برای اینکه یه خورده آشنایی پیدا بشه. این حدیث رو مرحوم مجلسی رضوان الله علیه از کتاب کافی نقل کرده. راوی میگه: خرجت مع امیر المؤمنین، من با علی علیه السلام رفتیم، بعد رفت واقف شد به زهر کوفه در وادی السلام، جوری ایستاد که انه مخاطب لاقوام، مثل این که امیر المؤمنین الان در گفتگوش با یک مردم. ثم بعد فقم تو به قیامه، آقا ایستاده، گفت منم ایستادم، حتی اعیید، اینقدر آقا اونجور ایستاد و قیافه مذاکره و ارتباط به خود گرفت که من خسته شدم. ثم جلست، من نشستم، حتی ملل از نشستنم خسته شدم. ثم قمت، حتی نالدی مثل ما نالنی، گفت باز دو دفعه وایسادم، باز از ایستادن خسته شدم. ثم جلست، باز نشستم. ثم قمت، بعد پا شدم، باز دو دفعه نشسته، دو دفعه پشت، همشم خسته شده. و جمعت ردای، عبامو از دوشم برداشتم. فقلت یا امیر المؤمنین، قد اشفقت علیک من طول القیام فراحتون ساعه. گفت آقا من به شما میترسم، این قد سر پاییت دادی، ناتوان شدی، خسته شدی، از این ایستادن یه قدی بیه بنشین رو عبای من. ثم ترحت الردا لیجلس علی، عبا رو تنگه، گفت آقا بنشین، خسته شدی. فقال یا فلان این هو الا محادثت مؤمنین او معالسه. به من گفت فلان ولی این وضع من وضع گفتگو کردن با مسلمون هاست، وضع انس گرفتن با مسلمون هاست. قال قلت یا امیر المؤمنین و انهم لکذالک، مگه اینها انس میگیرن؟ قال نعم، بله اینها با هم دیگه مأنوسن. لو کشف لک، اگر پرده برداشته بشه، لرأیتهم حلقا حلقا، میبینی حلق حلقه نشستن و با هم انس گرفتن. محبین، گرم دوستی، یتحادثون، با هم صحبت میکنن. فقلتو اجسام ام ارواح، گفت آقا اینایی که الان دارن با هم انس میگیرن و صحبت میکنن جسمن یا روح؟ فقال ارواح. ارواح هدفم این جمله است. گفت ارواح هم اجسام که متلاشی شد رفت، ارواح. و ما من مؤمنین، بعد فرمود و ما من مؤمنین یموت فی بقعت من بقاع الارض الا قیل لروحه القه بوالهی بواد السلام. میگه هر مؤمن واقعی که بمیرد در هر جای دنیا به روحش میگویند به وادی و سلام ملحق شو. و انها و انما، این وادی و سلام یک جنتیست، یک و انما و انها لبقعتون من جنت عدن، اینجا یکی از بقعه های بهشت است. پس مسئله برزخ مسئله مربوط به روح و قالب مثالی است که این الان نمیتونم دیگه بگم، اون خودش یه فصل جداییست که باید براتون عرض بکنم. بعدن این وضعشه، اونجا هم ارواح هم اون وضعشونه. حالا سؤال در اینجا، سوال قبر، عذاب قبر، القبر اما روضتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النیران، اینهایی رو که اخبار این همه داره، این ناظر به ملکوت این قبر، به باطن این قبر، نه به ظاهر این قبر. یک بیانی دارد مرحوم مجدسی رضوان الله علی که واقعا آدم هر چی مراجعه میکنه این مرد چقدر مطلع بوده و چقدر ارزش داره و این بیانونهایی که ای گفته دلالت داره بر این که حد اعلا و اکثر جنبه معنوی و علمیت رو داشته. این بیانون رو براتون میخونم از اولش تا آخرش، باید یه تیکه وسطش داره باید توضیح بدم. میگه فضلکه، یه زیله، گایی میگه فضلکه، گایی میگه بیانون، گایی میگه توضیحون، امثال اینا. اینجا عنوانش فضلکه. سیوم بهار صفحه 167 از سطر آخر صفحه شروع میشه به چاپ کمپانی. اعلم ان الذی ظهر من الآیات الکثیره والاخبار المستفیضه والبراهین القاطعه هو ان النفس باقیه بعد الموت اما معذبه ان کان ممن نهض الكفر او ملعنه ممن نهض الایمان او یلها عن ان کان من المستضعفین. میگه بدان اون چیزی که از مجموع آیات بسیار و اخبار مستفیضه و براهین قاطع ظاهر میشود اینه که نفس آدمی جان آدمی باقی است بعد از مرگ، یا در عذاب شدید است اگر مردی باشد محض کفر، یا در نعمت است اگر کسی باشد محض ایمان، یا مورد ارفاق و مدارا اگر از مستضعفین باشد. اینی که گفتم باید توضیح بدم این جمله است: محض ایمان، محض کفر، مستضعفین. اینه میگم براتون بعد از این جمله. بعد مجلسی میفرماید ثم تتعلق الروح بالاجساد اللطیفه، در برزخ روح تعلق میگیرد به اجساد لطیفه، المواهیه فی الصوره للابدان الاصلیه، اون ابدان لطیفه شبیه به بدنهای اصلی دنیای خود ما، فینعم او یعذب، یا در نعمت است یا در عذاب، ولا یبعث، اینم باز یه جمله جالبه، ولا یبعث ان یصل الیه آلام به بعض ما یقع علی الابدان الاصلیه به سبق تعلقه بها. میشه تمام آلام مال روح بل، میخود بدن چی؟ میگه ممکنه چون بدن سابقا مورد علاقه روح بوده، حوادثی خوب اما ورده فی ثواب القبر و عذابه و زیارتهی لأهله. میگه با این بیان تمام اخبار عذاب قبر، ثواب قبر، زیارت اهل قبور همه روشن میشه. اون وقت جالب اینجاست، میگه فالمراد بالقبر فی اکثر الاخبار ما یکون الروح فیه فی عالم البرزخ. میگه قبر به موجب اخبار بسیار اونجاییست که روح ما در عالم برزخ اونجاست، اونجا رو میگن قبر. قبر اونجاست، قبر اونجاست که روح توست، بدنت متلاشی میشه. ملکوت قبر اونجاییست که ملکوت تو اونجاست، ملکوت تو جان توست، بنابراین قبر اونجاست. عبارت رو پاک میخونم: فالمراد بالقبر فی اکثر الاخبار ما یکون الروح فیه فی عالم البرزخ. و هذا مرحوم مجلسی میفرماید و هذا یتم، این سخن تمامی، علا تجسم روح و تجرده، چه ما قائل بشیم بگیم روح جسم لطیفه، این قول تمامه، چه به عقیده فلاسفه بگیم که روح مجرده، این قول تمامه. پس بنابراین ما ایمو یک بدن که ناسوت ماست، منازلش احترام به بدن است و در ناسوت قبر است. ما ایم و جان ما و قالب مثالی ما که ملکوت ما و جاش در ملکوت قبر است، یعنی عالم برزخ. ولی زا این جمله رو بدونید، ثواب و عقاب در عالم برزخ است برای روح و بدن مثالی که یه روز توضیح میدم، ولی در عالم قیامت بدن دوباره برمیگردد و در عالم قیامت ثواب و عقاب برای جسم و برای جان هر دوست، که اینا بحث وسیع بعد داره. حالا اون دوتا مطلبی که در خلال بیان مرحوم مجلسی بود، یکی مرحوم مجلسی میگه بدن چی؟ میگه چون این بدن قبلا مورد علاقه بوده، روح از بعضی از امور این ممکنه متعلم بشه یا خوشحال. ببینید چی میگه؟ میگوید ولا یبعد، دور نیست ان یصل الیک، به روح ما برسد. آلام آلامی به بعض ما یقع علی الابدان الاصلیه لسبب تعلقه بها. میگه یه چیزای عارض بدن بشه روح خوشحال بشه، عارض بدن بشه روح بدحال بشه. مثلا روی این حساب تشییع جنازه احترام به بدنه، روح خوشحال میشه. طلب نقصرت برای در گذشته دنبال جنازه احترام به جسمه، روح خوشحال میشه. چرا؟ علاقه داره. در باب عذیتش بدن تو رو ببرن توی زمین قصبی دفن کنن، مال مردم، مال مردم، زمین مال مردم، تو هم تشریف نداری. اما اگر ما بگیم روح تو داره ناله میزند، نفتیم بر شما، چرا بدن من تو ملک مردم دفن کردید، اینقدر آه و ناله دنبال من باشد. پس حوادث خوب، حوادث بد برای بدن که میاد به روح اثر میذاره. باز باید مثال بزنم، بچه رو میبرن تو اتاق عمل جراحی کنن، از پشتی که نگاه میکنی چاقو رو زد شکمشو برید، تو میشینی، تو چه نشستی؟ من شکم تو رو بریدن. بچه می جانمی بهش علاقه دارم، پس شکم اون پاره میکنن بر تو درد داره؟ بله. چرا؟ برای اینکه علاقه داری. اگه به اون احترام کنن تو خوشت میاد؟ آره. چرا؟ به اون علاقه داری. پس اگر به بدن تو احترام کنن روحت خوشش میاد. چرا؟ به بدنش علاقه داری. اگه صدمه ببیند متعلمه. چرا؟ برای اینکه بهش علاقه داری. اون حالا اینجا تمام اون روایاتی که در باره مسئله مربوطه به قضایای از می شود زیارت کردن اهل قبور یا رفتن کنار قبور، یا مثلا درباره این که انسان دست به قبر بذاره روشن میشه. قلت لأبی عبدالله علیه السلام، به امام صادق هستم، یقوم الرجل علی قبر ابیه و قریبه هل ینفعه ذلک، مرد میاد کنار قبر باباش یا کنار قبر نزدیکانش میسته، آیا این نفعی داره؟ قال نعم، البته. کنار قبر بیاین، توجه به خوابگاه بدن برای قبر مرده لذت داره، برای روح. قال نعم، ان ذالک یدخل علی کما یدخل علی کما یدخل علی احدکم احدکم الهدیه یفرح بها. میگه مثل یه هدیه میمونه که بیارم بر شما، شما خوشحال میشید، روح هم در آمدن کنار قبرش خوشحال میشه. حدیث دیگر از امام رضا، من اتا قبر اخیه المؤمن ثم وضع یده علی قبره و قرأ انا انزلنا سبع مرات امن یوم الفزع الاکبر. امام رضا گفت کسی به کنار قبر برادر مؤمنش برود، دستشو بذاره روی قبر، هفت انا انزلنا بخونه، خداوند از جزع و فزع و استراب بزرگ روز قیامت اینو امان میداره. پس این احترام به قبر، احترام به بدن میت اثر داره در لذت او، اهانت به اینم اثر داره در او. اما مسئله عذاب برزخ، مسئله ثواب برزخ، مسئله بهشت برزخ، مسئله جهنم برزخ ناظر به جنبه ملکوت است و قبر به قول مرحوم مجلسی رضوان الله علیه بهترین عبارت گفته، میگه قبر اونجاییست که بل مراد بالقبر فی اکثر الاخبار ما یکون روح فی عالم البرزخ. اما جمله دومی که مرحوم مجلسی داشت، اینم به عجله بگم براتون نه دیر نشده، این است که گفتش یا در نعمت هست اگر نه محض کف ایمان باشه، در عذاب محض کف باشه یا مستضعف. اینجا آقایون یه مطلبی است، خیلی مطلب مشکلی است. اگرم به من بگید آیا من میتونم اینجا یک معیار قاطع برای این مطلب بگم، نه نمیدونم. اما مطلب خیلی مهمه و اون اینه، ما اجمالا میدونیم مردم سه گروه هم. یک گروه اینایی هستن مؤمنن واقعا و دلبسته به خاندان اسلام و پیغمبر، یا در زمان موسی پیرو موسی بوده، وقتی دین عیسی بر حق بوده پیرو عیسی بوده تا آخر. یک ادم هستن فهمیده متوجه معارف مسلم، اینا یک گروه. اونا قطعا اهل سلام و سعادت، اینا قطعا اهل شقاوت. یه مسائل رو نشنیدن، نشنیدن اصلا دین چیه مذهب چیه، نشنیدن. این ادمانی کسی امروز تلفن میپرسید میگفت آیه کسی توی بلد کمونیستیت اصلا از اول تا آخر نفهمیده دین چیه، این چه جوره بردش، اصلا نشنید. این اصلا نشنیده میتونه بفهمی؟ کتاب داره، کتاب خونه داره، این هر روز تو کتاب خونه در هفته 6 تا رمان عیاشی میخونه، میبینه نوشته کتاب های سری مذهبی، کتاب های دعوت به فضیلت و تقوا و سعادت، میتونه یه بار یه کتاب برداره بخونه، نمیخواد بخونه. این نه، این پیداست معانی. اما اگه کسی واقعا مستضعفی، این واقعا مستضعف رو من نمیدونم چجور بگم، من یه قدر متیقنش رو میگم. بعضی از افراد اصلا درجه درکش خیلی متوسطه، یه اون چوپان بوده، این هم میگه من مسلمونم، قربون از دعباس هم میرن، تا میگرم یا حسین میزنه به سینه، اصلا نمیدونه نماز چیه، روزه چیه، عبادت چیه، صبح رفته بیابون گوسفندا رو چونده، شبم برگشته، اصلا نه اناد داره نه ایمان به معنی ایمان داره نه حالیشه. این چطور میشه؟ این چجوره؟ اینا چیه؟ از اینم سوال قبل بکنم، میگه من رب بود، خدا کیه، پیغمبر کیه، اماما کیه، این چجوره وضعش؟ اینی که در خلال بیان مرحوم مجلسی آورده ناظر به یک مسائل خیلی جالبی است در اخبار و روایات. اولا در قرآن این آیه، سه تا آیه است، باید خوب گوش بدید. آیه سوره چهارم سوره نساء، آیه 97 و 98 و 99. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، اونایی رو که فرشتگان قبض روح میکنن و ستم کارن بهشون میگن کجا بودید، چیکار میکردید؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، میگفتن ما بیچاره بودیم، اگه بیدین لاعبالی نادرست بودیم، مستضعف بودیم، بیچاره بودیم، نمیدونستیم. فرشتگان میگن الم تکن ارض الله واسعه، مگه زمین خدا باز نبود؟ مگه نمیتونستید محیطتون رو عوض کنید، برید یه جای دین حق رو یاد بگیرید، فضیلت رو یاد بگیرید، فتهاجروا فیها. میگه اینا اینجورن، فاولائی که معواهم جهنم و ساعت مسیرا، اینها معذبند. بعد بلا فاصله میگه الا المستضعفین، نگر اونایی که مستضعف واقعی هست، واقعا ضعیفه و واقعا شرایط نداره، جاش توی بیابان، کار چوپان، مغز درجه پنجم، خیلی ضعیف، آدم ندیده، سواد نداره، کتاب نخونده، سنگ‌الله اونجا، نه از دنیا خبر داره، نه از آخرت، نه از دین، نه از قانون، هیچی. میگه الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان، اون ضعفایی که از مردا یا زنا یا بچه ها لا یستطیعون حیله ولا یهتدون سبیلا، نمیتونن برای خودشون فکری کنند و نقشه‌ای بکشن، نمیتونن راهی رو به درست پیدا کنند، اون وقت اینا رو نمیتونیم بگیم جهنمیان، نمیتونیم هم بگیم بهشتیان. اینها گروهی هستند که خدا میگه فاولائک عسى الله ان یعفو عنهم، ممکنه خدا از اینها بیامرزد و ببخشد. و کان الله عفوا غفورا، خدا مهربانه. این کلمه مستضعفین در اینجا. اون وقت آقا حالا این بحث در باره مستضعفین خیلی اهمیت داره و روایاتی هم هست. مثلا یک روایت در تفسیر المیزان جلد نهم صفحه 407 میگوید راوی سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المستضعفین، گفتم مستضعفین کیان؟ قال هم لیسو بالمؤمنین ولا بالکفار فهم المرجون لامر الله. امام صادق گفت اینا مؤمن نیستن چون دین و بلد نیستن، کافر هم نیستن چون در مقام عناد و دشمنی نیستن، اینا باید به امید رحمت خدا باشن، تو خدا با اینا چه معامله بکنه؟ این مسئله مستضعفه. یک روایت عجیب، دو روایت زیاده، من اگه بخواستم اینو مستقل بگم اینو خودش باید 3 روز بحث کنم، بحث مشکله، خیلی هم حرف داره، اینقدر حرف داره تو این روایت کافی، الان من تو میخونم دین امام باقر و زواری مباحثه در گرفته. این روایت رو گوش کنید، هر کم میخواد این روایت چاپای اخیر کتاب کافی جلد دوم 383 صفحه 383 این روایت ان زراره، زراره ابن اعین از اصحاب عالی قدر امام باقر و امام صادق، روایت هم در کتاب کافی کلینی رضوان الله علیه هست. قال دخلت انا و حمران علی ابی جعفر علیه السلام، گفت من و حمران دوتایی رفتیم منزل امام باقر. بعد زراره به امام باقر گفت انما اندل المتمار، به امام صادق گفت اما شاغول داریم، متمار این شاغول بنایست، پاشه فلزی سنگی نخه نیزون میکنه مستقیم یا نه، میگه ما شاغول دست گرفتیم. فمن وافدنا من علوی او غیره تولینا، هر کی با ما موافق، پیغمبر امیر المؤمنین امام مجتبی امام حسین سجاد امام باقر تا شما و بعد، هر کی با ما موافقه، میخواد سید باشه میخواد غیر سید، ما دوستش داریم. و من خالفناه من علویین او غیرهی برگرانه، گفت هر کیم به روش ما نیست، هر کی میخواد باشه، علوی باشه، سید باشه، بچه فاطمه باشه، بنی عباس باشه، قیدو باشه، زاله، ما برگستیم، برو 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 برو. گفت ما این شاقونه بوده، شاقون اینو دست گرفتیم مطلقا، هر کی این بره بیا، هر کی اون بره برو. اینو به امام باقر گفت. فقال یا زراره، امام باقر چی گفت؟ قال یا زراره قول الله اصدق من قولک، گفت حرف خدا از حرف تو درستره. این زراره یهو نگاه کرد گفت چطور؟ مگه حرف من حرف خدا نیست؟ میگه حرف خدا درستره. اون وقت بهش فرمود فأين الذين قال الله عز وجل إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان،
پس اون گروه مستضعفی که اگه حق پیغمبر رو نمیدونه، حق قرآن رو نمیدونه، حق نماز رو نمیدونه، حق امام رو نمیدونه، نه برای اینه که لجاج داره، نقضش نمیکشه، مستضعفه، راهی نداره. تو چطور میخوای اینو پردش کنی؟ اونی که معاند نیست، نقضش نمیکشه، پردش نکن. میگه فأین الذین قال الله عز وجل الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلة ولا یهتدون سبیلا، این المرجون لأمر الله، این الذین خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، این اصحاب الاعراف، این المؤلف قلوبهم. همه اینا رو گفت، اینا همش بحث داره. میگه قال فرتفع صوت ابی جعفر و صوتی حتی کان یسمعه علی من علی باب دار. گفت صدای من و امام باقر به مباحثه بلند شد، اینقدر بلند بلند هستیم، اینایی که دم در بودن صدا ما رو میشنید، اینقدر بحث طولانی شد. خب بحثیست دیگه، بحث خیلی عمیق، بحثیست. اتفاقا هم الان هم اگر بخوام بحث کنن، این از اون بحثاییست تمام مجتهدین قوی خوبه رو این مطالعه کنن، بتونن طبقه بندی کنن مردم رو به اعتباراتشون. اون وقت نتیجه چیه؟ نتیجه این خلاصه، میدونی و باور داری بهشتی هستی، میدونی و اناد میکنی بو جهلی هستی و جهنمی، تردید نداره، نمیکشه مغزت، خبر نداره. من یه مرده بودش آقا 50 بار به این خاطر الف ب میگفتیم بگی جیم، میگفت جیم، نمیتونست بگی جیم. اون بیچاره نه اناد داره نه دین رو میفهمه، که نه میفهمه نه خودش دوامه داره، این اصلا این کنار این مستضعفه. و حالا بگید یه روایت دیگه داره باز از درانست ان ابی عبدالله علیه السلام، میگه ان العباد اذا جهلوا وقفوا ولم یجهدوا لم یکفروا. میگه اگر مردم اینجور باشن، اگه جاهل باشن، نادان باشن، ندونن، وقفوا، بگه آن من نمیتون، من یه کاسبی هستم، کتابم نخوندم، نمیدونم، هرچی خدا میگه من قبول دارم، همین، عیب نداره، خوبه. اذا وقفوا لم یجهدوا، اذا جهدوا وقفوا ولم یجهدوا، انکار نکنن لم یکفروا. الان ناسبی مذهب چرا قطعا جهنمیست؟ این در مقام اناده، این باید خوب بشه. ابو جهل صفت باید خورد بشه، سلمان صفت هم باید در رحمت باشه، اما کسی نمیکشه، مستضعف، مغز کوتاه، تحقیق نکرده، کتاب نخونده، دسترسی نداشته، تفسیر هم نداشته، کوتاهی هم نکرده، اینه میگن مستضعف. از کنم این خیلی دامنه داره. حالا اگه این مطلب رو توجه کردید، حرف مرحوم مجلسی روشن میشود اینجا به زمینه روایاتی که هست. اون وقت در باره روایات اینه، اون متن مرحوم مجلسی اینه، میگوید نفس باقیتون بعد الموت اما معذبه امکان من من محض الکفر او من امخ من من محض الایمان او نل آن امش میذارن، سخت نمیگیرن اگر از گروه مستضعفین باشه. اون وقت در اینجا روایاتیست، یک روایت از امام باقر، قال لا یسأل فی القبر، سؤال قبر مال آدماییست که بشازشون سؤال کرد، مال مستضعفین نیست. اون مستضعف چوپان بیابون کسی خبر نداره بگه امام هادی امام چندومه، هم بگه من نوکرشم اما نمیدونم، من نوکرشم چی رو بپرسانه دید؟ این میگه نوکرش هم نمیدونم.
جهاز تبرا شده موقعی
میگه قربونش برم من نمیدونم.
چیکارش میکرد اونو؟
این چیکارش میکرد؟ این قرار نداشته بیچاره که؟ این کتکش نمیشه زد که؟
این میدون شلاق نداره، این یه پاچه صفاست،
متکوتاست،
نارساست. روایت رو گوش کنید، تازه اینا که میخوند. عن ابي جعفر عليه السلام قال لا يسأل في القبر الا من نحز الايمان نحزا.
اینجور میشه خوند.
الا من نحز الايمان نحزا، اینم میشه خوند. او نحز الكفر نحزا. فقلت له فسائر الناس قال يلها عنهم. این یلها لحیه رو گرفتم در لغت، میگه ترک ذکره و اعرض عن،
میگه حرفش نه، بشکن.
حدیث دیگر در کافی است، میگه لا یسأل فی القبر الا من نحز الایمان یا من نحز الایمان نحزا او نحز الكفر نحزا والآخرون يلحون عنهم يلحون عنهم ترک میشن. باز در ذیل اون روایت اولی و دومی که مرحوم مجلسی از کافی نقل کرده، میگه بیانون لا یسألو عن المستضعفین المتوسطین بین الایمان و الکفر. اینم مال سوال در باب عذاب. آخه خیلی حرفا به اشخاص میرسه، همه اینا رو پرسیدن، یه عده خیال میکنه قبر همین قبر است، میگه آرا عذاب قبر همه است. بر کسی رو ببر خورده کجا عذاب قبر میبینه؟ ببر خوردش آرا عذاب قبر. بر کسی که علو گره خاکسر شد عذاب قبرش کجا؟ یک کسانی آمدن به امام گفتن آقا مسلوب عذاب قبر داره، در باب دار زدی. سأله عن المسلوب يعذب عذاب القبر؟ قال نعم، ان الله عز وجل يأمر الحواء ان يقذفه، حواء فشارش میده. سئل ابو عبد الله عن المسلوب يصيبه عذاب القبر؟ قال ان رب الارض و رب الهوا، خدای زمین و هوا یکیه. فیوه الله عز و جل الى الهوا فیقذفه. خب پس همه اینا حیوان بخورد، در دریا بیفتد، طعمه حیوانات بحری بشود، در آتش بسوزد، ناسوتش کجاست؟ ملکوتش کجاست؟ ناسوت اینا که تو شهر میرن مشکل آباد، ناسوت اونی که تامه درنده میشه شکم ببر، ناسوت اونایی که میسوزوننشون خاکستره، یه شیش خاکستر. عذاب قبر، سوال قبر، مال بزدخه، بزدخ ملکوته، ملکوت در جای خودش برای همه محفوظه. برای همین برابر این عالم قبر هرکس به جهان بعد از اوست. مسئله سوختن افتادن تو دریا غیر دریا اینا هیچ معیار نیست. اینجا یه جمله دیگه بگم، این جمله کوتاه، اینم میگم ازم تمام. یک جمله دیگه بگم و اون جمله این است که بعض از این بچه ها میرسن میگه آقا هندی ها که بدن مرده رو میسوزونن بهتره ها، میکروبا کشته میشه بهتره ها. اجا حرفا میگم، حالا میدونی چطور شده؟ حالا الان از نظر علمی چنان به سوزندن بدن حمله کردن که حد نداره. میگن سوزندن بدن مرده ها خیانت به ذخایر طبیعته. میگن آقا بدنها باید متلاشی بشه، دو مرتبه موجود ساخته بشه.
حتی من در یک کتاب میخوندم نوشته بود یک استادی اگر برگهای زرد درختان جنگلهای آمازون را چند سال متوالی بسوزاند جنگل نابود خواهد شد، باید برگا بریزه بپوسه با فسفر کلسیوم ازوت مواد از ریشه درخت بره بالا. اگه بسوزونن یعنی مواد رو نابود کردن، مواد رو نابود کردن ذخیره طبیعت از بمیره، اون وقت میگه چه درست است دفن میت و چه غلط سوزندن بدن میت. سوزندن بدن مرده ها نابود کردن عناصر و کمبود ذخایر طبیعت است. دفن کردن بدن میت متلاشی شدن اجزای بدن و تجزیه شدن بدن و برگشتن مواد بدن به مخزن طبیعت است. این بحث امروزمون درباره این خیلی فشرده گفتم، این بحث امروز رو باید سه روز صحبت می کردم، برای اینکه دور نمونیم از مسائل فشرده صحبت کردم و امیدوارم تا اندازه قابل ملاحظه روشن شده باشد. هیچ کس حرکت نکند به قدر دو دقیقه از حسین ابن علی نامی برده شود به سلامت برفی. آمد کنار میدان گفت هل من راب یذبان حرم رسول الله، هل من معین یعیننا لوجه الله، آیا کسی هست برای خدا ما را جاری کند، آیا کسی هست برای خدا به ما کمک کند، یه ظالمی سنگ به پیشانی عبدالله زد، پیشانی شکست، خون آمد، خیلی خون آمد، انقدر خون آمد صورت غرق خون شد، آقا دامن پیراهن رو بالا زد، خون پیشانی رو پاک کند، یه ظالمی تیر سشغده زهرالود به سینه ابی عبدالله زد. بسم العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله.
اینجا مسجد سید عزیز الله
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبض ناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا و وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من الذي لا يموت وسبح وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا كان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب